آگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان و یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی با ما را دارید سپاسگزار هستیم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 16 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 31 دسامبر سال 2020 میلادی. سپاس از همراهی شما خوبان، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید دوستان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
نیاز 20% از جمعیت تاجیکستان به واکسینه کرونا. مذاکرات تاجیکستان برای تأخیر در باز پرداخت قرض خارجی و برگزاری مراسم باشکوه یادبود شهید قاسم سلیمانی در مرز سوریه و عراق. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که 20% از جمعیت نزدیک به 9 میلیون این کشور نیاز به تزریق واکسینه کرونا دارد. با گزارش سامانه خاور، جمال الدین عبدالله‌زاده با اشاره به آغاز تزریق واکسینه کرونا در تعدادی از کشورهای جهان گفت، پیشنهاد دوشنبه در این زمینه به سازمان جهانی بهداشت فرستاده شده است. عبدالله‌زاده اولویت دریافت واکسینه کووید 19 را با کارمندان بخش تندرستی، معارف و علم، افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری‌های مزمن غیرواگیر اعلام کرد. با گفته وی برای خرید واکسینه کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار کمک رایگان و نهادهای مالی بین المللی نیز 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. جمال الدین عبدالله‌زاده تاکید کرده است که برنامه تزریق واکسینه در تاجیکستان با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت اجرا خواهد شد. بانک جهانی اعلام کرد که حکومت تاجیکستان با نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای و کشورهای وام دهنده برای به تاخیر افتادن مدت بازپرداخت قرض خارجی خیش وارد مذاکره شده است. با گزارش سامانه اویستا، بانک جهانی در گزارش تازه با عنوان کن شدن رشد اقتصادی تاجیکستان در شرایط کرونا اعلام کرده است، گفتگوهای حکومت تاجیکستان با وام دهندگان خارجی برای تاخیر موقت زمان بازپرداخت قرض این کشور آغاز شده است. گفته می شود که چین با این درخواست تاجیکستان موافقت کرده است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش وزارت مالیه تاجیکستان، بدهی خارجی کشور در 10 ماه سال جاری به 3 میلیارد و 163 میلیون و 200 هزار دلار رسیده است که بر هر یک از جمعیت 9 میلیون و 400 هزار نفری تاجیکستان 335 دلار راست می آید. پیشتر اعلام شده بود در 6 ماه نخست سال 2020 سهم هر شهروند تاجیکستان از بدهی خارجی به حدود 330 دلار رسیده است. در حال حاضر قرض تاجیکستان به بانک صادرات و واردات چین 1 میلیارد و 133 میلیون دلار، بانک جهانی 338 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 287 میلیون دلار و بانک توسعه اسلامی 132 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین تاجیکستان با صندوق های رشد تعداد از کشورهای عربی نیز بدهکار است. مقامات قضایی تاجیکستان با تعداد از مخالفان سیاسی این کشور در خارج پیشنهاد کردند که با ارسال پیام های تصویری و ابراز پشیمانی از کارهای خیش با کشور برگردند که مورد عفو قرار خواهند گرفت. با گزارش سامانه توپ تی جی از این افراد درخواست شده است که فرم مخصوصی را پر کنند و با ابراز پشیمانی از کارهای خیش از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست عفو نمایند. پس از کشته شدن عمر علی قوتوف رئیس گروه 24 در بهار سال 2015 در استانبول ترکیه و ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در تیر ماه همان سال که با بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از مقامات و اعضای این حزب همراه بود، موج مهاجرت مخالفان سیاسی حکومت به اروپا آغاز شد. گفته می شود که نزدیک به 5000 نفر از اتباع تاجیکستان در این سالها از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی سیاسی کردند. همچنین مقامات قضایی تاجیکستان 3000 نفر از اتباع این کشور را به اتهام مشارکت در فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی تحت تعقیب قرار دادند. از دیدگاه کارشناسان، موضوع بازگشت و مورد عفو قرار گرفتن مخالفان حکومت تاجیکستان به کشورشان بستگی به اعتماد دو جانبه خواهد داشت که فعلا با شک و تردیدهای زیاده همراه می باشد. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مراسم اولین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در منطقه ابوالکمال نزدیک که مرز سوریه و عراق برگزار شد. با گزارش شبکه المیادین، هزاران نفر از اشاعر و مسئولان و اهالی منطقه ابوالکمال روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سال روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی مهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق حضور یافتند. جواد ترک‌آبادی، سفیر ایران در دمشق، در این مراسم سوریه را خط مقدم دفاع از محور مقاومت دانست و تاکید کرد به تردید جنایت ترور شهید سلیمانی بی پاسخ نخواهد ماند. عبدالکریم الدندل، رئیس شورای اشاعر الفرات و الجزیره در شرق سوریه گفت ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس اراده محور مقاومت را از بین نمی برد و بشارت پیروزی در عراق و سوریه و یمن و لبنان در حال نمایان ساختن خود در افق است. وبسایت محور الیوم لبنان نیز نوشته است اهالی شهر ابوالکمال تصاویر شهدای مقاومت را بر بالای خانه‌های خود نصب کرده و بسیاری از اهالی روستاهای منطقه نیز برای حضور در این مراسم وارد ابوالکمال شدند. سردار سپهبد هاش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، و ابو مهدی مهندس، معاون رئیس سازمان هشت شعبی عراق، به همراه 8 نفر دیگر بمب‌داده سوم ینوری 2020 در مسیر فرودگاهی بغداد و دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و به دست ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند. همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، مرد میدان نبرد با کفار و اشرار و ضامن امنیت منطقه، مردم شهر انکارا پایتخت ترکیه در یک گفتگوی صمیمانه از سردار دلها گفتند. همکارمان کاملی از انکارا گزارش می‌دهد.
یک سال از پرواز ملکوتی مرد میدان نبرد با کفار و اشرار و ضامن امنیت منطقه گذشت. بی‌تعارف با مردم ترکیه درباره آنچه از سردار دلها در دل و یادشان دارم.
سید سلیمانی؟ مگه میشه نشناسم؟
سیجا نیه شهید او بودو؟ یل دنمینه
یکلشیوروز؟
بالا چی بگم برادر؟ ایشان شهید همه ماست. جانش را در راه اسلام فدا کرد.
همه دوستش داشتن. مردم ترکیه هم ناراحت شدن از شهادت ایشان.
امان الله رحمت
ایلسه. وای خدا، حاج قاسم سلیمانی مرد بزرگی بود. او یک وطن پرست واقعی بود که جانش را در راه مبارزه با آمریکا و اسرائیل و حفظ جان مردم مسلمان فدا کرد.
آمریکایون قارشتیندا اولدوو ایچین اولدورولدوینه قناعت گتیریورم من.
شهید سلیمانی حیف شد. خیلی ناراحت شدیم.
شهید سلیمانی؟ بله او را می شناسم. مرد بزرگی بود.
شهید سلیمانی؟ شخصیتی به این بزرگی تا حالا نشناختم.
خیلی دوستش داشتیم. خیلی هم از شهادتش ناراحت شدیم. خدا رحمتش کنه.
یک سال است مردم ایرانمان در سوگ سردارشان با جان و دل می سوزن. شاید نام بلند آوازه سردار دلها در فراسوی مرزها تسکینی بر درد فراغ باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شهادت سردار قاسم سلیمانی در تاریخ 3 ژانویه 2020 تنها خبر دردناک برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه این خبر برای محور مقاومت و بسیاری از مردم منطقه به خصوص ملت یمن نیز بسیار ناراحت کننده بود. در گزارش همکارمان یوسفی ما به ترتیب صدای سلطان سامعی عضو شورای عالی سیاسی یمن، عبدالله حجر دیپلمات یمنی، نصرالدین آمیر معاون وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی را خواهید شنید.
لم يكن استشهاد القائد قاسم سليماني في 3 يناير 2020
شهادت سردار قاسم سلیمانی در تاریخ 3 ژانویه 2020 تنها خبری دردناک برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه این خبر برای محور مقاومت و بسیاری از مردم منطقه به خصوص ملت یمن نیز بسیار ناراحت کننده بود.
كالشعب اليمني الذي ثار غضبا
هذه الذكرى
در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی به همه فرزندان امت اسلامی و کشورهای عربی تسلیت میگویم. فرماندهی که نقش بزرگی در دفاع از فلسطین، سوریه، عراق و یمن داشت، بنابراین اهداف و افکار وی نسل اندر نسل همچنان باقی خواهد ماند.
الیمن تعتبر ان الشهید قاسم سلیمانی
شهید قاسم سلیمانی الگوی مناسب و خوبی است. ما او را به عنوان شهید امت اسلام، جهان عرب و کشور یمن میشناسیم، زیرا او بر مسئله دفاع از یمن نیز تأکید میکرد. ما قبل از اینکه با سعودی ها و اماراتی ها مبارزه کنیم با اسرائیل و آمریکا می جنگیدیم.
جریمت الاغتیال التي غيبت القائد سلیمانی،
جنایت تروری که به شهادت سردار قاسم سلیمانی و حذف وی از صحنه میدانی منجر شد، نتوانست هدف آمریکا را محقق کند، زیرا آمریکا می‌خواست محور مقاومت را تضعیف کند. اما مقاومت از سردار سلیمانی آموخت که باید منافع آمریکا در عراق، سوریه و یمن را هدف قرار داد.
كان الامريكي يخشى من الشهيد قاسم سليماني.
آمریکا از اینکه سردار سلیمانی حضورش را در منطقه محدود کرده بود می‌ترسید. بنابراین او را تهدیدی علیه منافع خود در منطقه می‌دانست. اکنون زمزمه خروج نظامیان آمریکایی از منطقه نیست، از دستاوردهای اقدامات سردار سلیمانی است.
با
مرور جنایت ترور شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، امت اسلامی بار دیگر روابط خود را با فرماندهانی که در صف اول رویاروی دشمن قرار داشتند مستحکم خواهد کرد و ایثارگری های فرماندهان مقاومت مانع از تضعیف مسلمانان خواهد شد.
او اضعافها بفعل وعيها الذي شكلته تضحيات قادتها كالشهيد الحاج قاسم سليماني. عبد الله اليوسفي، خبر جزارية، سيدة وسيمة، صنعاء.
فعالیت های مردمی در نخستین سال روز ترور شهید سردار قاسم سلیمانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد. در گزارشی همکارمان ابراهیم احمد از غزه شما به ترتیب صدای یوسف الحسائینا، عضوی ارشد جنبش جهاد اسلامی و فعالان فلسطینی را خواهید شنید.
ملت شهادتی، ما ملت امام حسینیم، بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، بیا، ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
لا تزال تفاعلات الذكرى السنويه الاولى لاغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني.
فعالیت های مردمی در نخستین سال روز ترور شهید سردار قاسم سلیمانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد. پس از برگزاری رزمایش بزرگ الرکن الشدید در غزه، حرکت خودجوش مردمی برای نصب تصاویر شهید قاسم سلیمانی در خیابان‌های نوار غزه آغاز شد. مردم غزه با این اقدام تأکید می‌کنند راهی که سردار برای آن شهید شد ادامه دارد. این راه مقاومت، جهاد و بازپسگیری حقوق و کوتاهی نکردن در برابر مقدسات و اصول ثابت ملت فلسطینی است.
فلسطینیان به مردی که برای آنها جانفشانی کرد وفادار خواهد ماند. همچنین انتشار تصاویر این فرمانده بزرگ بیانگر وفادار واقعی مردم غزه به حاج قاسم و تداوم راه اوست.
قاسم سلیمانی
یکی از پرچمداران مقاومت علیه استکبار جهانی بود. او مبارز علیه استکبار جهانی آمریکایی صهیونیستی و مزدوران تکفیری آنها در دمشق، بغداد و صنعا بود. او در هر جایی که استکبار جهانی حضور داشت مبارزه کرد.
فيه استکبار عالمی الا وقاتل فيه.
اصداء هذه اللوحات الاعلانيه
باستاب نصب بیلبوردهای تصاویر شهید سلیمانی در نوار غزه کاملا واضح بود. مردم فلسطین تاکید کردند بزرگداشت این شهید به عنوان یکی از برجسته‌ترین مردان و نماینده جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از فلسطینیان در همه زمینه‌ها در تاریخ مردم این کشور باقی خواهد ماند.
هي رساله وفاء لرجل الوفاء.
این پیام وفاداری به مرد وفادار به آرمان ملت فلسطین است، کسی که طی سالها به فلسطین و مقاومت کمک‌های زیادی کرد. او با وجود کمبود امکانات برای مقاومت در فلسطین هرگز کوتاهی نکرد.
مقاومه فی فلسطین
يعبر الفلسطينيون عن امتنانهم.
فلسطینی‌ها از آنچه شهید سلیمانی طی سال‌های زندگی خود به مقاومت فلسطین اعطا کرد تقدیر می‌کنند. اکنون پس از گذشت یک سال از شهادت وی، فلسطینیان تأکید می‌کنند خطی که این سردار شهید ترسیم کرد در نوار غزه باقی خواهد ماند. این خط، خط مقاومت، تعهد به اصول ثابت و کوتاه نیامدن از حقوقی است که هر قدر هم هزینه داشته باشد ادامه خواهد داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا بسیما، غزه، فلسطین.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 128 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی با کرونا در 24 ساعتی گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55223 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعتی گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 702 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران با 1,225,143 نفر رسیده است، گفت خوشبختانه تا کنون 988,838 نفر از بیماران بهبود یافته از بیمارستان ها ترخیص شدند. ویروس کرونا عاملی بیماری کووید 19 در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 به روز پاندمی این بیماری را تایید کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 83 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 1,814,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. افزایش شیوع کرونا در جهان در حالی همچنان ادامه دارد که به تازگی گونه جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس کشف شده است و در آستانه سال نو میلادی کشورهای سراسر جهان در حال اتخاذ ممنوعیت‌های مرزی و هوایی بیشتر با انگلیس هستند که میتوانند مشکل جدی‌تری را هم برای این کشور و هم سایر کشورهای جهان به وجود بیاورد. رسانه‌های لبنانی انجام آزمایش واکسن ایرانی کرونا را گام بلند در مقابله با کرونا و نشان دهنده اقتدار علمی و پزشکی ایران دانستند. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
ایران تبدا اختبارات سریری على لقاء.
با استاب گسترده آغاز آزمایش بالینی واکسن کرونا ایرانی در رسانه‌های لبنان،
بدات ایران اليوم اختبار لقاحها ضد کرونا.
رسانه‌های لبنانی انجام این آزمایش را گامی بلند در مقابله با کرونا و نشان دهنده اقتدار علمی و پزشکی ایران دانستند.
لانه عنده تجارب كثير قويه بالطب ايران.
ایران تجارب بسیار خوبی در پزشکی دارد. تزریق این واکسن واقعا اقدامی تحسین برانگیز و منحصر به فرد است.
پایگاه‌های خبری العهد، النشره، الاخبار و الجمهوری لبنان نیز از تزریق اولین واکسن کرونا ایرانی به روی سه داوطلب و آمادگی دانشمندان ایرانی برای آزمایش بالینی دومین واکسن خبر دادند.
لقاح الایرانی اكيد بده ينجح.
واکسن ایرانی حتما جواب می‌دهد. آنها از دل بحران تحریم‌ها برای خود فرصت ساختند و موفق خواهند شد. و
ان عائلتهم هي. رسانه‌های لبنانی داوطلب شدن حدود 65 هزار نفر را برای آزمایش بالینی اولین واکسن ایرانی بی‌نظیر اعلام کردند. لبنانی‌ها این دستاورد بزرگ پزشکان ایرانی را نتیجه باور، تلاش و سخت‌کوشی آنها در دل تحریم‌ها می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزیر خارجه ایران در سال نو میلادی ابراز امیدواری کرد که سال 2021 سال پر از صلح و سلامتی و پایان تضعیف چند جانبه گرایی باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر در آستانه سال نو میلادی ابراز امیدواری کرد سال 2021 پایان بر تضعیف چند جانبه گرایی باشد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: همون طور که سال همراه با درد را به پایان می رسانیم، بیایید امیدوار به شروعهای جدید در سال پیش رو و پایان دوره دیوانوار تحقیر قانون و چند جانبه گرایی باشیم. چهار سال که باعث این همه خونریزی، وحشت و بی‌رحمی شد. ظریف افزود: بیایید با یکدیگر بپیوندیم تا سال 2021 را سال پر از صلح، سلامتی و شادی کنیم. روز جمعه آغاز سال 2021 میلادی است. سفیر ایران در روسیه در توییتر به مناسبت شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی نوشت: راه ایستادگی ملت ایران به برکت خون آن شهید بزرگوار با قدرت ادامه دارد. قاسم جلالی سفیر ایران در روسیه روز پنجشنبه در آستانه اولین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در توییتر به زبان روسی نوشت: یک سال از شهادت شهید سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، برخواسته از عمق ایدئولوژی امپریالیسم و نژاد پرستی گذشت. همان تروریسم دولتی آمریکایی که گمان کرد با ترور وحشیانه این مرد بزرگ میتواند جریان و روح اقتدار، عزت، حق طلبی و مقاومت در برابر ظلم و جنگ و ترور را در منطقه متوقف کند. جلالی افزود: روح ایستادگی ملت ایران و برکت خون آن شهید بزرگوار با قدرت ادامه دارد و با کلام ایشان جمهوری اسلامی افتخار می کند به این ایستادگی. و بر ضرورت اتخاذ اقدامات جمعی کشورها برای جلوگیری از این اقدامات تروریستی ضد انسانی فاحشی تأکید میکند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق، به همراه 8 نفر دیگر 3 ژانویه سال 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریستی آمریکایی نزدیک فرودگاه تخت بغداد عراق به شهادت رسیدند. آخرین تلاش دولت ترامپ برای افزایش تحریم و فشار علیه ایران با مخالفت 142 کشور روبرو شد و شکست خورد. آمریکا قصد داشت 2 بند اضافه بر بودجه 2021 سازمان ملل متحد قرار دهد که مربوط به احیای کمیته تحریم ها علیه ایران بود. استدلال طرف آمریکایی این بود که کمیته تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران باید کار خود را از سر بگیرد، زیرا آمریکا از توافق هسته‌ای یا برجام خارج شده و از نگاهی واشنگتن دیگر برجام در کار نیست. اما تنها 10 کشور شامل عربستان، بحرین و جیبوتی با این دیدگاه آمریکا همراهی کردند. 110 کشور مخالف این طرح بودند و 32 کشور نیز رأی ممتنع دادند تا دولت ترامپ در آخرین تلاش خود ضد ایران در سازمان ملل متحد ناکام بماند. یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در نزدیکی مرز کویت با عراق هدف انفجار بمب کناری جاده قرار گرفت. یک کاروان پشتیبانی نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه نزدیکی گذرگاه جریشان در جنوب بصره ظهر امروز پنجشنبه هدف انفجار بمب کناری جاده قرار گرفت. این حمله تلفات جانی یا خسارات مالی در پی نداشت. هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، هرچند گروه قاسم الجبارین تا کنون مسئولیت عمده حملات گذشته به کاروان نظامیان آمریکایی را پذیرفته است. روز سه‌شنبه نیز 2 کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی نیروهای آمریکایی در استان المصنع و الدیوانیا هدف انفجار بمب کانال جاده‌ای قرار گرفتند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروهای را تصویب کرده است. شهر کابل از چند هفته گذشته تا کنون همه‌روزه درگیر ترورهای هدفمند بوده است. در گزارش همکارمان یزدانی از کابل شما به ترتیب صدای میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، مسعود اندرابی، وزیر کشور افغانستان را خواهید شنید.
این روزها اگر صبح کابل با انفجار آغاز نشود، جای تعجب دارد. در آخرین مورد، کارمندان ریاست جمهوری افغانستان در کابل هدف قرار گرفتند. در روزهای اخیر از کارمندان دولتی گرفته تا نظامیان، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها در صبح کابل به صورت هدفمند هدف انفجار قرار گرفتند و یا ترور شدند.
این عملات روان مردم کابل را شدیداً صدمه زده، امید و حوصله مردم را به سر آورده.
دولت افغانستان پس از ناامنی‌های اخیر کابل اعلام کرد تعداد افراد پلیس را در پایتخت 2 برابر می‌کند. دولت افغانستان که اعتقاد دارد بیشتر این انفجارها و ترورها با موتورسیکلت‌های 2 سرنشین انجام می‌شود، اعمال قانون علیه این موتورسیکلت سواران را هم تشدید کرد. اگر تا چند روز اخیر پلیس فقط چرخ موتورسیکلت‌های با 2 سرنشین را در خیابان‌ها اره می‌کرد، حالا دستور گرفته است علاوه بر اره کردن چرخ‌ها، در مخزن بنزین این موتورسیکلت‌ها قند و ساچمه نیز بریزند. دولت افغانستان همچنان میگوید در پشت سر این ناامنی‌ها طالبان قرار دارند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند. اما دولت معتقد است طالبان شیوه‌های جنگی خود را تغییر دادند، یعنی حمله می‌کنند ولی مسئولیت نمی‌پذیرند.
افراد گرفتار شدند، صریحاً معترف هستند که ما در ولایت لوگر جلسات داشتیم به نام کاروان عبیده. بعد از توافقات طالبان و امریکایی ها ایجاد شد که شما برین افراد متنفذ، پلیتای دولتی، جامعه مدنی و جورنالستا و تمام اقشاری که اهداف نرم هستن و آسانی میتونیم پیدا کنیم و صدای بارز دارن، اینا را هدف گذاری کنین.
وزارت کشور افغانستان اعلام کرد در 3 ماه اخیر، یعنی همزمان با مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان، 1500 غیر نظامی در کشور در درگیری ها و ناامنی ها کشته یا زخمی شدند. افزایش ناامنی های این روزهای پایتخت افغانستان در حالی است که قرار است در چند روز آینده دوره دوم مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر آغاز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه با موضوع بررسی مسائل پناهندگان افغانستان در تاجیکستان پرداخته است که با هم میشنویم.
مهمانان دوست و همسایه که به کشور ما پناه آوردند، از مهمانداری تاجیکان تشکر و قدردانی میکنند، اما وجدان انسانهای بیدار میگوید طبق دستورات الهی مهمان چی خوانده باشد یا نخوانده، چی گریزه باشد یا دعوت شده، احترامش واجب است و خودش عزیز و میزبان به خاطر آبرویش همتی مهمانداری نشان دهد. پناهنده افغانستانی از رئیس جمهوری تاجیکستان برای خانه‌سازی زمین خواسته است تا سرپناه برای خانواده اش درست کند. خانواده هاشم محمدی میگویند از ناامنی و قتل و کشتار در افغانستان به داد آمدند و میخواهند باقی عمر را در تاجیکستان بمانند. هاشم محمدی، رئیس گریزگان افغانستانی در ولایت ختلان، سال 2017 برای حمایت از 6 فرزند و خانومش به تاجیکستان پناه آورد، زیرا به گفته خودش در شهر کابل پسر 22 سالش را به قتل رسانیدند. در تاجیکستان برای بود و باش ناحیه کوشانیان را انتخاب کرده است. هاشم محمدی در شهر کابل مهندسی شرکت برق برشنا و خانومش معلم تاریخ و پسر و دخترش در یک از بانک های شهر کار میکردند و از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشتند. در تاجیکستان باشند مثل پناهجویان دیگر از سبب بیکاری به مشکلی های زیاده روبرو گشتند. برای روزگذرانی او اول عرابکشی و سپس کندکاری را در بازار شهر باختر پیشه کرد. آقای محمدی در صحبت با ازیپلوس با شکر داده خداوند و برخورد انسانی ساکنان شهر باختر اظهار داشت:
دستم که در جیبه که خود این کار میکنم، سعی میکنم با سلام علیکم قسم من وقت نیم میگم خدایا شکر در جیبه خود میکنم میایم این تاکسی ها به تمام مالا کل تاکسی ها مرا میشناسه. بسیاری وقت سیسو میاره مرا باور میکنه، میگه آقا شم آجی هاشم مایلیم یک سم بتی دیگه شد دعا بتی اما تو تکسیوانای هست اما تو تاجگی مردم تاجگی بسیار خوش هستم.
وای خاطراتش از روزگار گذشته را چنین بیان کرد:
از کسایی که از کولد برشان راسی که سمش جاد دارن، دیگه دارن ماشین دارن، زندگی دارن، خوب زندگی مغز دارن، از همی خیلی تو آدم هست که بینی میدید من بمانند من همه تو اوغانام هست که یک سوم پیدا کردن هم میتونم. بسیار به هر اندازه میبینم اوغانایی که میبینم که من تماس میشن با چی مش تاسنای دمیال عربا کش میکنن جولی سند پشتک خود میبرن. ببینید تو کسایی هست که یک در چای در زندگی اینی و بید کردن یک نانم نمیتونن. امیال پیشری مینیم یک زنک هست، یک زنک هست عدس که اقتصاد زیب بود در حساب بین الملل اینیم یک هفته شد خود دفتر ملل متحد روانش کرد افغانستان. اما وقت تیر کردن تقریبا کم از کم یک 5 سال می زندگی کرد. روزگارش روز به روز خیش ارند خانه رو دادن نمیتونه. اونجا هر چی باشه خانه داره با دوی قوم خیش است یگان زره کلیش کمد میکنه. در مسافری بساقین است. ما براتون چی گفتم که در افغانستان ما چی خیل سم داشتم چی خیل ما یک انجینر برشنای بعد کابل بودم 100 هزار افغانی ماش داشتم. مگم در اینجا آلو چیزا رو دخل نمیبینم.
وای اظهار داشت هرچند اینجا از لحاظ اقتصادی مشکل داریم اما اگر از امنیت و آرامی تاجیکستان خبر می داشتیم 10 سال قبل اینجا را انتخاب می کردیم. درآمد این خانواده حدود 50 سامانی در روز است که برای پیشبرد زندگی عائله 8 نفری مبلغ ناچیز می باشد. در برابر این همه مشکلات چند قبل دختر هاشم محمدی که بیماری روانی داشت افتاد و دستش شکست که به گفته خانواده برای درمانش 12,000 سامانی قرض کردند. پیش از بسته شدن مرز داروهای لازم برای معالجه دختر را از افغانستان می آوردند که فعلا این برایشان غیر امکان است. مرزهای تاجیکستان و افغانستان به دلیل همگیری ویروسی کرونا بسته شده است. صدف دختری بزرگتر این خانواده تحصیلش را در دانشگاه دولتی شهر باختر در رشته حقوق و تاریخ ادامه داده بعد ختم آن نتوانست برای خود کار پیدا کند. دخترم به هر جایی که برای کار مراجعه میکند با بهانه شهروندی تاجیکستان را نداشتن به او جوابی رد میدهند میگوید مادر صدف. قانون جمهوری تاجیکستان درباره گریزه ها به پناهندگان حقوق به کار و فعالیت را میدهد. در صورت داشتن جای خالی کار از روی کسب و هنر پناهندگان به هر وظیفه جلب می شوند به استثناء آن وظیفه هایی که تنها برای شهروندان تاجیکستان پیش بینی شده است. این تجربه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. جوان پسر تاجیک که با صدف یک جا در دانشگاه تحصیل می کرد برای خواستگاری خانوادش را به خانه صدف فرستاد. پدر و مادر صدف برای این عهد رضایت دادند اما به سبب گسترش ویروسی کرونا جشن عروسیشان به تأخیر افتاده است. این خانواده در زمین حولیه که کرا کرده اند با یاری همسایه ها بعضی سبزیجات کشت کرده از درختان لیموی صاحب خانه نیز نگاه و بین میکنند. با وجود مشکلی های زیاد خواستار ماندن در تاجیکستانند. آنها میگویند ما گرسنه آرامی هستیم که آن را در تاجیکستان پیدا کردیم. عاشق این دیار گشتیم و میخواهیم باقی مانده عمرمان را در این کشور پسی سر کنیم. آقای هاشم محمدی با صدای لرزان و چشمانی غرق اشک ابراز داشت از جناب عالی پرزیدنت تاجیکستان میخواهیم تا برای ساختن خانه به ما چند صد یک زمین کمک کند.
مرا خدا قوت توان بده جناب که ما افغانا یاردنی کنه که میگه خانه و جای زندگی بده. ما در زندگی دیگه نمیرم افغانستان. از نگاه تنجیش، از نگاه آرامشش، او رزق پروردگار تعیین کرده باشه را میده. از نگاه تنجیش ما احتیاج تنجیش داریم. ما احتیاج گشنه گشنه هم یارامی سیم. افغانستان در پراندان است. بچه ها که جوانم 22 ساله جوان برابر قد خودم این کورکی در جانش میره 22 ساله بچه من زدن در خون شرط میزد رفتم و خونه هاش رسر رو زدن میرفتم پیش جناب میگفتم جناب یک دو بسفت دو ستاق ستاق میگن چی میگن زمین مربطی که من یه خانه جور کنم من نمیرم توبه میکنم نمیرم افغانستان آزم هم یک افا میزدم من میگه زندگیم تین جوان نمیرم والا نمیرم قسم خود اما یه دخترکان زندگی کنم من زندگیم خوشرو تیر شود.
ناحیه کوشانیان یکی از ناحیه های است که دست کم 33 خانواده پناهنده افغانستانی در اینجا کار و زندگی میکنند و به اقرار خودی آنها یکی از بهترین منطقه برای بود و باشی مهاجران است. به قول پناهجویان افغانستانی که در ناحیه کوشانیان زندگی میکنند کرایه خانه، قیمت محصولات غذایی، میوه و سبزیجات نظر به دیگر منطقه های کشور در این ناحیه ارزان تر بوده است. این پناهندگان که کشورشان در همسایگی تاجیکستان واقع شده است و امنیت و آرامش ممکن را ندارد به کشور ما پناه آوردند زیرا می دانند که ما با آنان دوست و برادریم و زمان پناهندگان تاجیکستانی نیز به کشور آنها پناه برده بودند که با آغوش باز پیشواز گرفتند و برده نان خود را دو نصف کردند و با هم خوردند. حالا همت از ماست.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نیاز 20% از جمعیت تاجیکستان با واکسینه کرونا. مذاکرات تاجیکستان برای تأخیر در بازپرداخت قرض خارجی و برگزاری مراسم باشکوه یادبود شهید قاسم سلیمانی در مرز سوریه و عراق. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر در پناه حق، پیروز و سربلند باشید.
همراهان گرانقدر و صمیمی، در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه جریان شوم تکرارش. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. آکاوی ریشه های شکلگیری داعش به عنوان گروهی تکفیری در سوریه و عراق موضوع مورد بررسی ماست. رقابت قدرت های منطقه‌ای رو در این قسمت بررسی میکنیم. کشور عراق دهه اول قرن 21 همراه با تغییراتی نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده بود. حادثه 11 سپتامبر، لشکرکشی ایالات متحده به خاورمیانه و سقوط رژیم طالبان در افغانستان و سرنگونی صدام حسین در عراق را به دنبال داشت. از این تاریخ به بعد نقشه سیاسی خاورمیانه تغییر کرد و باعث بازتعریف معادلات سیاسی در این منطقه شد و خاورمیانه قبل از 2003 با خاورمیانه پس از آن تغییرات زیادی کرده است. روند دولت ملت سازی در عراق و چالش ها و موانع مربوط به آن تنها به تعارضات افکار و اندیشه های دینی و فرقه‌ای و همچنین مشکلات داخلی این کشور محدود نمی شود، بلکه اغلب بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در عراق اهداف و منافع خاصی را دنبال می‌کنند که عمدتاً در تعارض با هم قرار دارند. این عامل سبب پیچیدگی و دشواری فزاینده روند دولت ملت سازی در عراق شده است و نبود اجماع در خصوص تحولات و ساختار سیاسی آینده عراق در میان بازیگران ذینفع خارجی به تداوم تعارضات و خشونت‌های داخلی در این کشور منجر می‌شود. کشورهای عربی، ترکیه و ایران به عنوان اصلی ترین کشورهای ذینفع در جریان تحولات عراق، هر کدام دارای اهداف و منافعی در عراق هستند و با گروه‌های مختلفی پیوند و همگرایی دارند. ترکیه و ایران در خصوص افزایش قدرت کردها و احتمال استقلال کردستان در آینده و پیامدهای آن برای امنیت داخلی خود تا حدودی نگران هستند. منافع جمهوری اسلامی ایران در شکلگیری نظامی با ثبات، یک پارچه و غیر نظامی در عراق و افزایش قدرت شیعیان این کشور قرار دارد. اما افزایش قدرت و خودمختاری نسبی کردهای عراق در جهت منافع و امنیت ملی این کشور نیست. همسایگان عرب عراق به همراه سایر کشورهای عربی چون مصر و بحرین شکلگیری یک نظام دموکراتیک یا حاکمیت اکثریت شیعی را در جهت تضعیف اعراب سنی به عنوان متحدان طبیعی خود در عراق و افزایش قدرت منطقی شیعیان تلقی می کنند. منافع بازیگران خارجی در عراق به همراه شکاف‌های قومی مذهبی در این کشور باعث شده است که اتحادی طبیعی و الزامی بین هر یک از گروه‌های اجتماعی عراق و بازیگران خارجی شکل بگیرد. این امر باعث افزایش تردید و بدبینی گروه‌های عراقی و طرف‌های خارجی برای دستیابی به توافقی پایدار در خصوص مسائل عراق شده است. ایران و گروه‌های شیعی با توجه به سوابق، اهداف و قطب‌بندی قدرت منطقه‌ای متحدان طبیعی و راهبردی یکدیگر محسوب می‌شوند. دولت‌ها و مردم عرب منطقه خواستار افزایش نقش و قدرت گروه‌های عربی سنی بوده و از قدرت‌یابی شیعیان و برهم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای نگران هستند. این نگرانی باعث حمایت سیاسی و عملی اعراب از شورش سنی‌های افراطی در عراق و افزایش خشونت‌های فرقه‌ای شده است. سقوط صدام حسین دشمن دیرینه ایران را از میدان به در کرد و آزادی عمل ایران در جبهه غرب و جنوب غرب را به دنبال داشت. همراه با این وجود اکثریت شیعه در عراق و نفوذ گسترده ایران در بین گروه‌های شیعی باعث شد نظامی در عراق بر سر کار آید که تمایل زیادی به جانب ایران دارد. این امر خشم عربستان را به دنبال داشت، به گونه‌ای که این کشور دولت شیعی ابراهیم جعفری را به رسمیت نشناخت. از این تاریخ به بعد ما شاهد رقابت گسترده عربستان با ایران در سطح منطقه هستیم. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید خدا در قسمت بعد کشور سوریه رو مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. فرارسی سال نو میلادی برای همه هموطنان و همه مردم جهان مبارک باد. سال پرفیض و پربرکت برای همه ما باشد. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. این هفته مخاطبان ما به مناسبت فرارسی سال نو 2021 میلادی تبریک نامه های فرستادند که با هم مرور میکنیم. شنونده رادیو شرافالدین صالح در سخن تبریکی خود گفته است:
السلام علیکم همدیاران عزیز، شما رو به سال نو میلادی صمیمانه تبریک گفته، برایتون از درگاه الهی پیش از همه تنصیحتی، خون آبادی، سربلندی و بهترین خوشی های زندگی را تمنا میکنم. این چنین تمنا می نمایم که با قدم مبارک سال نو آرزوهایی که در دلتون می پرورید جامعه عمل پوشد و خنده هیچ وقت از لبانی شما و نزدیکانتون دور نگردد. خدا یار و مددگارتون باد. روزی نو، سال نو مبارک دوستانی.
اکمل یک کارگر مهاجر تاجیک با تبریک سال نو میلادی از پدر و مادران هم تشکر ویژه دارد.
محترم هموطنانی من، میخواهم از ته دل همه شمایان را با عید ملی و همزمان بین القلقی یاد عید سال نو را تبریک گویم. به خصوص میخواستم در این زمستانه مادر و پدرانی که در آبادی وطنی عزیزمان سهم خود را پیوسته میگذارند مبارکبادی به اندازه نموده و آنها عمری دراز، سلامتی کامل، خوشحالی بیکنار و برکت زیاد را تمنا نمویم.
سپاس از همکاری شما عزیزان.